موضوع به نام شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. تجلیل الطاهرین و مراح المهدیین و المحتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات فالظالمین بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. خدمت دوستان و سروران معظم، توفیقی بود قبل از اون دو ماه متوالی محرم و سفر آیات نورانی سوره مبارکه فتح رو در مباحث صبح جمعه آغاز کرده بودیم و دو گفتگوی اون به خدمت عزیزان مطرح کردیم. مباحث رو انشاءالله این هفته ادامه آیات سوره مبارکه فتح رو در مبارکتون تعبیر کنیم کرد و تقدیم میکنیم. در آغاز این سوره شریفه گفتیم حضرت باری تعالی اون بشارت فتح مظفر رو نسبت به دقیق مکرم اسلام مطرح فرمود و اشاره شد که نا فتحنا لک فتحا مبینا یا رسول الله. در انتظار باشید که اون فتح مبین و اون فتح الفتوح روزی و نصیب شما خواهد شد. و توضیح داده شد در مکان و زمان خود که این پیروزی و موفقیتی که خداوند سبحان مطرح میکند برای پیغمبر مکرم اسلام فتح مکه است توسط نبی مکرم اسلام و این ارتباطی دارد با صلح حدیبیه. این که نبی مکرم آمده است در سال ششم که عمره بگذارد، مکیان مانع میشوند، راه پیغمبر رو سرد می کنند و خالد بن ولید فرمانده سپاه مکیان است به شدت با پیغمبر مقابله می کنند و این بندند راه نبی مکرم بود. کار به اونجا می کشد که عده از مسلمانان شاید تمنا و تقاضای مقابله دارند، اما رسول خدا می داند با این 1500 نفری که آمده است اینجا، اون هم با سلاح سفری نه با سلاح جنگی، مقابله و مبارزه در اینجا معنایی ندارد. این به منزله نطفه اسلام رو خفه کرده است. لذا نبی مکرم صلح رو میپذیرد و رسول میداند که مأمور به وظیفه است، به تعبیر امروزی ها نه مأمور به نتیجه. پیغمبر میداند الان وظیفه او صلح است و باید چنین عمل کند و چنین میکند. این صلح و صلح تحمیلی می دانستند، اما همین صلح بود که مقدمه و زمینه فتح مکه رو فراهم کرد. اگر صلح حدیبیه نمی بود فتح مکه هم موفق نمی شد در تاریخ اسلام. خود این صلح بس با برکت و بسیار بسیار مؤثر در پشت و ترقی مسلمانان و اسلام بود. این که گاه شنیدید که وجود مقدس حضرت حسن ابن علی به مجتبا صلح خودشون با معاویه رو به صلح نبی مکرم با مشرکین در حدیبیه تشبیه کردن دلت همین است که اگر اون صلح سبز حضرت مجتبا نمی بود، اون قیام صلح حسین ابن علی هم مطرح نمی شد و زمینی برای اون ایجاد نمی شد باز. و کمال این دو حرکتان است که در کنار هم باشند. اینجا هم این بود قضیه پیغمبر صلح رو پذیرفتن، مفادی در این صلح نامه بود که اونها بر تخلف کردن و بر اساس اون تخلف نبی مکرم اسلام حمله به مکه رو به امر خداوند سبحان در سال 8 بعد از هجرت آغاز کردند و اون حرکت باشکوه حدود 12,000 نیرو و سپاه همراه پیغمبر وارد مکه شدند و فتح مکه شکل گرفت. خداوند در زمینه فتح مکه فرمود نیاز و فرمک الله و ما تقدم من ذنبک و ما تأخر قلبی فاصله شده از من. این مرور سریع می کند و ادامه آیات به خدمت عزیزان تعریف خواهیم کرد انشاءالله. این فتح مکه پیغمبر منافع زیادی دارد برای شما و مردم و مسلمانان. یکی از منافع این است که نیاز و فرمک الله و ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خداوند زن به شما را می پوشاند پیغمبر، زن به شما را پیغمبر می پوشاند. ما تقدم و ما تأخر، تمام ذنوب گذشته شما و آینده شما را. اینا رو در جای خودش بحث کردیم ما در اون وقتی که این آیات رو مطرح می کردیم که خب این عدم دقت و عرض به خدمت عزیزان عرفان و شناخت به تعابیر اون آن نیست که اگر کسی اینجا زن رو با اون معنایی که در ذهن خودش وجود دارد قیاس کند، این زنی که اینجا خداوند سبحان در حق پیغمبر مکرم اسلام میگوید، حالا اگر بحث ذنوب و گناهان گذشته کسی رو خدا ببخشد بحثی سمون استاد به آینده چه؟ از میتزم زمانی آقایی بر فراز منبر میگفتن من شنیدم که خدایا گناهانی که ما انجام دادیم و انجام میدهیم و انجام خواهیم داد ببخش. گفتیم قطعی آنسته چند دارید زمان و فرصت هم برای خداوند بگذارید نسبت با آینده که مرسی بشنیم گناهان مثلا یک جا ببخشد کیلویی. خب این که نسبت به آینده زنوب پیغمبر و خداوند می فرماید این وعده صحیح نیست. اگر بحث زنوب هست یه نشه هست که گناه آینده پیغمبر چیست، گناه گذشته پیغمبر کدام هست. و این توضیح داریم که این زن در قرآن کریم این همان است که موسی هم این رو مطرح میکند و لهم علیه ذنب فأخاف ان یقتلون، این قوم بر من ذنب دارند، خدایا فرعون من رو مذنب میداند. اینا نام من رو جزو لیست کسانی نوشتن که مجازات اعدام در حقشون صادر کردن، اینا من از میان خواهند بود و لهم علیه ذنب خوافایی دختر. خب این رو میبینیم که از خدمت عزیزان نمونه در قرآن کریم دارد. این زنبی که در اینجا مطرح هست در کریمه مبارکه فتح مراد اون زنبیست که جامعه جاهلیت برای پیغمبر میدانند و اونا پیغمبر رو مزمن میدانند. تمام باورهای دینی باورهای اجتماعی اینها رو زیر سوال برده است. چه زنبی بالاتر از این که خدایان اینها رو به هیچ می انگارد و تمام اینها رو با باطل نسبت می دهد. این بزرگترین ذنب از ذنب لایغفر است. حالا با فتح مکه خدا کاری می کند که همین دشمنان پیغمبر نیغفر لکالله، همین ها زانو می زند، از این ذنب پیغمبر دست بر می دارد. در آینده هم دیگه چنین اتهامی را پیغمبر نمی زند. زمینه رشد اسلام رو خدا با این کار فراهم می کند و ساحت مقدس نبوی بری میشد. یعنی اینا میدانستن که کسی نمیتواند فتح رو مکه رو فتح کنند ولی اون که چی باشد؟ ابرهه باشد ولی اون که با فیل بیاید، اما نمیتواند کسی مکه رو فتح کنند. وقتی پیغمبر مکرم اسلام مکه رو فتح کردن اینا برایشون حقانیت پیغمبر روشن شد و اون زمینه رشد فراهم آمد. فرضی دیگه اینجا به یوتفه میمن نعمت هو علیه، خدا میخواهد نعمت رو بر تو تمام کنند. با فتح مکه نعمت تمام میشود به دلیل این که دیگه با فتح مکه بود عزیزان این که اون شوقت و حشمت اسلام در کل به جزیره العرب حاکم شد و سال هشتم که بوده سال نهم پیغمبر قلم به کاغذ بردن. چه نوشتن؟ نامه نوشتن به بیشتان منطقه دنیا، شد عام المکاتبه، شد توسعه اسلام و گسترش اسلام در تمام پهنه زمین و جهان نیز و یهدی که صراط مستقیم. و خداوند سبحان با فتح مکه شما رو به صراط مستقیم ثابت می دارد، یعنی تأیید می کند بیشتر که با این فتح و با این شوکتی که اسلام برای آن پیش می آید اون ثبات و دوام حرکت شما و صراط مستقیم مسلمتر و ثابتتر باشد. و یعنی سوره چند ماهون است و نزیزا و خداوند این نصرت فوق العاده پیروز موفقی را برای تو یا رسول الله در نظر گرفته است. یکی از مؤمنین از کردن در صلح حدیبیه، خب اینها کمی چیزهایی گفتن، ادعا کردن که این مثلا صلح تحمیلی است، چیز مطالبی گفتن و یه خطی اضطرابهایی در دلها ایجاد کردن. خب الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خدا آرامش رو در دل مؤمنین حاکم کرد تا ایمان اینها افزون شود. از آن خداست جنود و سپاه آسمان بزنید. لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار، این میتواند برگردد به فتح مکه، میتواند به نزول سکینه، تا آن که خدا وارد کند مؤمنین و مؤمنات رو به بهشت هایی که در آن جاریست نهرهای ناب و عالی. و یا کفر عنهم سیئاتهم، سیئات اینها رو خداوند از میان میبرد به برکت ایمانشون. و کان از ذالک عند الله فوز عظیم، این فوز عظیم در نزد خداوند سبحان است. این تا اینجا ما مطالب رو گفته بودیم، ادامه بحث امروز. و یا عزیزه به المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات از ظانین بالله زن سو علیهم دائرت سو. از فوائد و برکات این صلح حدیبیه و فتح مکه یا رسول الله این است، از فوائد این فتح این است که لیعذب المنافقین و المنافقات، دیگه خدا سخت میگیرد. تعذیب در اینجا عذاب جهنم نیست، اون به اصطلاح در خود کلمه عذاب بنده ارز کردن در کلمه تعذیب هم همون معنا وجود دارد، عذب یعذب و تعذیبن عذابن. اون عذوبت و شیرینی رو از کام کسی گرفتن میشه تعذیب، اون خوشخیالی و خوشباوری به کسی رو قیچی کردن میشه تعذیب. این منافقین و مشرکین هنوز امید داشتن تا قبل از فتح مکه، یعنی اینا هنوز هم به سرنگونی پیغمبر دل بسته بودن، احساس میکردن که ممکنه بتونن پیغمبر رو سرنگون کنن، اسلام رو وادار به شکست بکنن. اما با فتح مکه دیگه سفره تمام این مخالفت ها جمع شد، یعنی دانستن 13 سال 8 سال 21 سال دیگه نمیتوانند با اسلام، بعد از 21 سال با پیغمبر، بعد از این 21 سال نمیتوانند دیگه مقابله کنن و پذیران شدن خیلی از مسائل ها. فرمود و یعزز بر منافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات، خداوند سبحان تعذیب میکنند اینها رو، به ضعفشون وادار میکنند و خوشخیالی های اینها رو میگیرند، روز خوشی اینها رو حضرت باری تعالی از اینها میگیرند، از مردان منافق و زنان منافق، از مردان مشرک و زنان مشرک. در اونجا اول از اعتبار ایشان و منافقین رو بسرح میکنه و همیشه میدانید در قرآن همینطور است عزیزان، گویا همیشه نفاق از کفر ضربات کاریتری به پیکر اسلام زده است در طول تاریخ، ضربات کاریتری زده است. حقا اونهایی که در لباس اسلام ظاهر شدند، اونهایی که اظهار و ایمان اما ابطان و کفر دروم سینهشون کفر بود اما لباس روشن لباس اسلام بود، اینا بیشترین ضربات رو به اسلام زدن در طول تاریخ. خیلی از مسائلی که در این ایام جهان اسلام شاهد اون بود بعد از رحلت پیامبر در سالهای فوت نبی مکرم، زائده چنین شخصیت هایی بود، یه افرادی که اینها در دروم سینه اینها نفاق وجود دارد و ضربات کاری به اسلام زد. و این حرکت منافقانه به هر حال از به خدمتون پشت اسلام رو همیشه نزانده است در طول تاریخ. بزن خداوند حق تقدم رو در زشتی و بدی به منافقین میدهد، اونها رو اول مطرح میکنند بعد کافرین رو مطرح میکنند. و لازم است اینجا که هم منافقین بیارد هم منافقات، یعنی هم صیغه مذکر هم صیغه مؤنث، با اینکه از جهت رویه سخن گفتن و بیان قرآنی یه یه سری مذکر که بیاد هم شامل مردان میشه و هم شامل زنان، نیاز نیست قد افلح المؤمنون، دیگه کافیست، نیاز نیست قد افلح المؤمنون و المؤمنات. وقتی که خداوند فرمود مؤمنان بحث کنند، دیگه هم زنانشون هم مردان. اما در این موارد حساسیته که هم به صیغه مذکر گفته میشود هم مؤنث گفته میشود و خداوند آب خوش را از گلوی منافقین نمیگذارد دیگر پایین برود، و مشرکی نه و مشرکان، و مردان مشرک و زنان مشرک، که اون خصوصیتی که بین اینا مشترک است و وجود دارد این است که از زانین بالله زن سو، اینا کسانی هستند که به خدا زن سو دارند، کلمه سو و سو مثل قسل و قسل است، یکی مصدره یکی حاصل مصدره، فرقی می کنند با هم، معنیش خیلی فرق نداره. اون کسانی که زن سوء رو خداوند سبحان دارند، یعنی زن سوء رو خدا، یعنی چی؟ سوء زن رو خدا داشتن، خود قرآن معناش کرده است این رو. گاهی مثلا وقتی که من کان یظن ان لن ینصره الله، اون کسی که گمان می کند که خدا پیغمبرش را نصرت نمی دهد و یاری نمی کند، چه و چه ادامه آیه مطرح می کند. سوء ظن به خدا این که خدا پیغمبر را رها کرده است. سوء ظن به خدا ذالک ظن الذین کفروا. وقتی بحث امکان معاد نکرم چه که انسان ها برند رهایند و قیامتی ندارند، معادی ندارند، میگه ذالک ظن الذین کفروا. این زن سوء کفار است که چنین زن و گمانی به خدا دارن که خدا بیافرید از انسانها رو من رهاشون کنه و به حساب و کتابی دعوت نکنه. تمام اینا میشه زن سوء. در این کلمه مبارکه میخوانیم بعد زنن تم علی انقلب الرسول، شما خیال کردید که این پیغمبر رفت و دیگه با صلح بر نمیگردن، آن پیروزی و موفقیت، این زن سوء است به خدا که خیال کنید خداوند چنین معامله میکند با پیغمبر. پس این زن سوئی که در اینجا مطرح میشه گاهی ممکنه در رابطه با توحید باشد، گاهی در رابطه با معاد باشد، گاهی در رابطه با نبوت. الظانین بالله زن سوء علیهم دائره السوء. خداوند کاری میکند که این سوء گمان و سوء رفتار اینها اطراف خود اینها رو میگیرد و اینها محاصره میشوند در فکرشون و در عمل چپ خودشون و دست این جماعت رو می شود و به شکست منتهی خواهند شد. و غضب الله علیهم، شدت برخورد می کند خداوند در اینجا، و غضب الله علیهم، و خدا بر اینها غضب می کند، اینهایی که با این برهان قاطع و حجت روشن باز هم به نفاقون بکن اصرار ببردن مقابل پیغمبر بعد از فتح مکه، دیگه اینها کسانی هم که غضب الله علیهم، خداوند بر اینها غضب می کند و مورد خشم خداوند سبحان واقع می گردند. و لعنهم، و خدا لعنتشون می کند اینها را. کلمه لعن و مکرر گفتیم، گاهی بعضی ها یه قدری به لعن همچین می ترسن از لعن، بعضی از می آه اسلام آیه رحمت هست، دین عطوفت هست، دین محبت هست، این لعن، لعن کردن اللهم لعن اول از ظالمین، این لعنای مکرر زیارت آشورا بزا مثلا یک کمی گاهی بحث مستن این شاید چه در اینجا چه در آشورا چه در جای دیگه فرقی نداره. من درس کردم در پاسخ این مطلب که اولا که اولین لعن کننده خدا هست در قرآن، اگر لعن چیز بدی بود خدا لعن نمی کرد. و این گاه میبینیم که کسانی رو خدا در قرآن میاد اولاکه یلعنهم الله، اینا کسانی رو خدا لعنت و یلعنهم اللاعنون، و باز اینا رو تا قیامت مردم لعنشون کنن. یعنی یه عده‌ای هستن که خدا فتوای به عرض به خدمتون حکم به لعن اینا تا قیامت میدهد، یعنی لعن یه چیز مستمر است. اونتا کلمه لعن رو بشناسیم، لعن نه فحشه، نه حتاکیه، نه سبه، نه ناسزایه، بلکه لعن یعنی چی؟ از ابعاد و از رحمه. لعن یعنی دوری از رحمت خدا. وقتی میگیم اللهم لعن، یعنی خدای یزید لیاقت رحمت تو رو ندارد، همونطور که بعده کردی اون رو از رحمت خودت به دورش کن. این میشه خدای عبیدالله زیاد استحقاق رحمت تو را ندارد، پس بگذار در همان لعنتی که میرود برود. پس کلمه لعن اصلا نه فحش، نه حرف زشتیه، ملعون یعنی اون کسی که از رحمت الهی به دور است و این چیزی که خداوند طبیعی است عده رو مشمول رحمت کرده از غیر المغضوب علیه میداریم و از ضالین میداریم مغضوب علیه میداریم خب اینا مشخص است دیگه فرمود مغزدان الله علیهم و لعنهم و خداوند اینها رو لعنت میکند و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرها جهنم هیچ برای اینها مهیا میکند اینها به سوی آن باز میگرده و باز تکرار میشه این ولله جنود السماوات و الارض و کان الله عزیزا حکیما این قبلا هم گفته شد باز نیاز به تکرار است چون این بحث سنگین است این فتح مکه و این تقویت خداوند و این نصرت باز خداوند میگه این جمله رو که مراقب باشید هم قدرت خدا رو بدانید هم خیلی هم باز متکی نشید اینا خیلی مهم نگاه میبینید اینها در تاریخ نشان داده از نمونه از جنگ حدیبیه است غزوه حدیبیه غزوه خونین است بر مسلمان ها که در جنگ حدیبیه همه غرور آمد از اعجبت کن کسرت کن وقتی این جمعیت و این نمیدانه موفقیت ها و اینها یه وقت مسلمان ها گرفت چی شد؟ رو به شکست رفت کار اونجا میشه که یکی از امیر المؤمنین میگیره فتوا رو فرار نکنن باز فرار میکردن چون پیغمبر صداشون میزد داد میزد باز فرار میکردن گاه میبینید و غروب اینا نوعاً آین و ورزشکارها میگن در همه جا دیده میشوند واقعا تو زندگی وقتی در یه صحنه های انسان دوچار غرور میشه دیگه اینجا واجبه برای زمین بخوره واجبه برای زمین بخوره که بخود بیاد الله بخود نمیاد گویا خداوند سبحان این هشدار رو میده که مبادا مسلمان ها را فتح مکه بگیرد و موجب غرورشون بشه بدلیل بده لاغ جنود و سماوات و لعرض این جنود و لشکریان خدا در آسمان و زمین است که شما را نصرت میده باب لشکر خداست آب لشکر خداست خدا جماعتی را با باد از میان برده است و فی عاد ارسلنا علیهم ریحا عقیم خدا آب رو با باد از میان میبره آب لشکر خداست او بردو با قرم خدا و فرعون رو از میان میبره خاک لشکر خداست خاک به دامن بعضی ها کرده از خدا در طول تاریخ و با طوفان خاک رو از میانشون برده است این همه لاغ جنود و سماوات و الارض سپاهیان خدا هستن در زمین و آسمان که به انها مختلفه انجام وظیفه می کنند به امر من الله و کان الله عزیزا حکیما خب تا اینجا گفته شد و حالا بعد از این که آیات فتح مکه اشارت شده است و بشارت این مطرح شده است نیاز به اینه که یه تثبیت شخصیت و تعظیمی هم نسبت به فرمانده این میدان راهبر این حرکت و اون شخصیت بزرگی که هدایت فکری اجتماعی مادی و معنوی این جماعت رو برده دارد یه تجلیل و تعظیمی هم از او به عمل بیاد لذا فرمود انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا مبادا به ذهن کسی چیزی مطلبی در مورد پیغمبر بیاید مبادا زمین سازی در ذهن بعضی ها باشد اتهامی نکتهی وهمی توهمی من این جمله رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز دیگه به هر حال وقتی شخصیت ها خیلی بزرگ میشن دوستی به اینها هم خیلی گسترده میشه دشمنی به اینها هم خیلی بزرگ میشه وقتی یک کسی جایگاه خیلی مهم میندره چقدر دشمن داره کی دشمنشه آیا یک کسی در قدمانهای خودش ممکنه پسر خاله‌ای پسر عمه‌ای نمیدارم عرض بخواد کسی هم دور برا برای چمکی به این دشمنی بکنه دیگه چقدر میخوام بهش دشمنی کنم کسی که نه زنی دارد نه علمی دارد نه زوری دارد نه مقامی دارد نه منصبی دارد نه جایگاه اجتماعی دارد چقدر میخوان علیه این مقاله بنویسن تو روزنامه ها چقدر میخوان در علیه این سخنرانی بکنن دیگه اون عرض به خدمتتون خودش نیاز به این حرفا ندارد که کسی بخواد مثلا چنین برخوردی بکنه اما وقتی شخصیت میاد بالا جایگاه هرچه مرتفعتر میشود برخوردها هم چی میشه جدیتر میشه دشمنی ها هم روش ببرد بزرگان همیشه دوستان بزرگ دارن و دشمنان بزرگ دارن دوستان بزرگ و دشمنان بزرگ یعنی باید پیرامون پیغمبر مکرم اسلام شما فدایی ها و قربانی های بزرگی رو ببینید. خود شما سلام امیر المؤمنین که جای خود دارد، باید کنار پیغمبر سلمان ببینید، ابیذر ببینید، مقداد ببینید، این بزرگان رو ببینید که اینها جانشون فدای پیغمبر است، وجودشون در کفس بر رسول خدا، اما در کنار پیغمبر با دشمنهای بزرگ پیغمبر رو هم ببینید. اون کسان میگیرن نامهای درشتی هم در دلوم و غیره ها و ابو جهل ها، اونقدر بزرگ اینها که گاه تبت یاد آقابی لحبن و تبت اسمشون هم تو قرآن حتی مطرح بشه. این بحث هست. خب چون شخصیت بالا نسبت به شخصیت بالا دشمنی ها زیاد میشه، اتهامات زیاد زده میشه، خیانات پیرامون شخصیت های بزرگ زیاد مطرح میشه، سوء برداشت از شخصیتشون زیاد است نسبت به نبی مکرم اسلام. حالا دشمنان به جای خود، گاه ممکنه حتی دوستان هم خطاهایی دارن در مورد پیغمبر. بنده گاهی از کردم خدمت دوستان، خداوند سبحان فرمود بگو پیغمبر انما انا بشر مثلكم یوحا الی. عده‌ای از دوستان پیغمبر تو جزء اول موندند، به جزء دوم سر نکشیدند. عده‌ای از جزء اول گذشتند، فقط جزء دوم شخصیت پیغمبر رو دیدند. عده‌ای گفتند پیغمبر هم خب خدا فرستادش برای که یک الگوی بشری باشد، بشری است مثل ما، و اگر بشری است مثل ما، بشر مثلکم، خود پیغمبر گفت بشر مثلکم. خب پس حالا اگر یه جایی هم پیغمبر یه تصمیم میگرفت در اشتباه در اومد، شما ناراحت نشید، این آدم بشر رو مثل کن. این زمینه ها بوده است، این مطالب بوده است، الان هم هست. الان هم گاه ممکن است در جا در مورد نبی مکرم، الان پیغمبر یه شخص بوده که تقواش خیلی بالا بوده، ایمانش خیلی بالا بوده، دیگه شما از پیغمبر یه اسطوره نسازید. این هست تو نوشته ها هست، تو گفته ها هست، این ممکن ببینید حالا رسدش خیلی در جماعت اسم نمیبرم، من آقامی اون غیره فلان مثلا ممکن در بین خدا اونم گاه این ترحمات باشه برای بعضی ها. این پیغمبر اگر قول انما انا بشر مثل لکم هست، بس او یوها الیش چی میشه؟ من بشری هستم مثل شما، اما من با وحی زندگی میکنم، فکر من از وحی تغذیه میشود، من با وحی سخن میگویم، با وحی عمل میکنم و زندگی میکنم. اگر عده این قسم اول رو رها کردن رفتن قسم دوم، گفتن پیغمبر سراسر چیه وجودش؟ اصلا پیغمبر یه وجود نورانی قدسی لاهوتیه، یه وجودیست که هزاران مرتبه فراتر از دسترس ماست، اصلا کی میتواند پیغمبر رو در ذهنش برونجاند فکر کنه؟ بعد دیگه از پیغمبر یه چیزی میسازن که هرگز قابل اقتدار و اقتباس نیست، از هزارات معصومین فقط نور میسازن. اما یک نورانی هست، نورانیتی دارن، یک نوری هست که دیگه اصلا تو زمین نیستن دیگه اصلا. نعوذ بالله، مرز این فکر گاه رو کجا میکشن؟ گاه رو کجا میکشن که میبینید صفات خدا رو برای چیزهای شایسته خداست و بس، گاه ممکنه برای پیغمبر و مثابت بشه. از اون طرف یه حزیزی را میبینید، از این طرف یه قلوبی را میبینید. گاه نه، همونی که خدا گفته از خود انما انا بشر مثلکم اما یوها الی. اعتدال به خود قرآن باز بود. شما شخصیت پیغمبر رو به عنوان یک بشر مورد اقتدا و الگوی خودتون قرار بدید، اما بدونید پیغمبر خطا ندارد، پیغمبر به اشتباه نه سخن میگوید نه عمل میکند، چون پشتوانه فکر و ذهن و وجود او وحی الهی است. حالا نیاز گاهی خداوند تثبیت شخصیت پیغمبر کند و این تبرخمات رو از ذهنها بردارد. یا رسول الله انا ارسلناک، ما شما رو فرستادیم، رسالت شما از ماست. چطور میشه خداوند سبحان رسولی را بفرستد که معمول از خطا و اشتباه نباشه؟ رسول خطاکار را، رسولی که احتمال خطا و اشتباه در عمل اوست، چطور خدای بزرگ خالق بسیر میفرستد را میلیارد ها انسان به بشر، با حالی که ممکن است این پیغمبر خطا بگوید یا خطا بکند یا خطا بکند؟ انا هستم ما که ما تو رو فرستادیم، پس طبیعی است دیگه. بدان ما کاملا شخصیت تو را اون گونه که باید و شاید ساخته ایم و پرداخته ایم و تو را به عنوان رسول میفرستیم. ناصد ناکن شاهدن نمبشن استان به این محال این که از کتاب تو این است که تو شاهدی کلمه شاهد صفات پیغمبر است. دو معنای عمده در کلمه شهادت وجود دارد.
همین که دو خدا رو این دوزه سوزی نکنید و یا رو دیگر و یا رو دیگر پیغام تو، کلمت تو، جهانت تو، زندگی تو، اجتماع رو، سیاست رو، همه این مطلب رو تو تویزی تغییر کرده. اما این دیده که نیسته به شما بدن که تفور خواهدان رو برنا به خاطر این که شما با این امتا رو دیده مردم چون این شدید داشته این شدیده که خودجرد این خودجرد در بزیده یعنی شما رو خودجرد باشید الان میگه یک خود تدیم ها کنند تدیم واقعا خودجرد یعنی اکر گناهیت ببینم که دیگه تمام شما این زندگی کرد و آخواد بکنم شده این رو که این کلاس این دانش آموز این دانشگاه این تنبیتون هم رو چهده این نشون داد به دیگران که میشه با این شرایط این دانه ها چون این فلوانی از نظر من هم جمعه یعنی که شمی داری ما تا جمعه این دیگه از اهل واسه میشه این که هم تاخلی شد تجارت کرد این رو رفت کرد مناسب بود به زمان داشت میشه این داره اینجا این چیزی میشه شبیه شما هم حجه میزه دیگران رو فرموه آقای شما هم به شریعت الوطن بزنی کنم آن را کنید اصلا تمام دنیا به جای رسا بزنی کنید اصلا مسلمان هم مسلمان باشن اگر مسلمان هم مسلمان می کنن دنیا محل اسلام بشن دنیا لحظ مسلمان دنیا بگیده می کنن به سوی حتی مردم که شده باشن به دو حکومت سر هم خواهی نبارن در حال جاری بشن در حال هستن اگر دو حال تو اینجا خدا من این برد داره یک خود من رسول آره این کنی شدید دارم شما گناه من اما شما این گناه بزرگ دارم خود پیغام من رجعه در شما شاهد شدید بودن پیغمبر مکرم اسلام بوده که من هم یک دنی گناه خودن به حجت بودن یکی از شکوت اعمال شما سردار نیامد به نفس سریع قرآن بیان برد یعنی که گناهان علاقه میدارید در باب شهادت اول اولی میدارید خداوند سلطان بعد از خداوند سلطان به سلو ما 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 اجزای روی خودتون میتونه نام داره تا شش طبقه از مقام ها که بودون که بودن که خواهد من بیانم این مقام هست که مقامی همه سیاه الله عمل کن خدا بیده عمل کن خدا شاهد اعمال شما و پیغمبر شاهد اعمال شما ببینید سریعتن بوده اون رویت به پیغمبر به قیامت که من شاهد اعمال شما خب این بده شهادت هم من هنه داره شما داره در این سیابان ما بشید در این سیابان عدالت هم بشید یه مسئله نیستی یا فریاد میزنن یا میکنی یا اون کسی نگر است یا خلق فقط میدارم به این مطوری این ماشین این مطوری رو پرد کرده است و این مطوری هم توی کوی خلوان رو کشی باید میزنه به همون مسلمان مسلمان بیاره این چیکار داره این روی این شاهد باشه این چیزی من فرد کرده خلا نگوی ماشین این شاهد رو نگوی رو نگوی رو شاهد باشه شهادت یه مرحله ارزم دارد که چیز تحمل شهادت به تعبیر فرمون و به تعبیر پارسی ما دیدن صحنه و کروکی صحنه و اسکندر رایت کرده شهادت نفسه اینه که انسان ببیند با
مرحله دوم گذشت رو
این ماجرا رو پایان رسید شما ببینید این صحنه
تصادف موتور ماشین رو
بعد دو ماشین ماشین رو بنده خدا که تلفن کنه یه خود زنگ میزنه به زنگ گفتم رسول نمیدم خانه تو این حالا روز دوم ما رسانه دار شما که شاهد بودید اون دوستون
سفر رو
لطفون سرگاه این دوستا خبر ممکنه این
شهادت
بده
این شهر ادام و شهادت
این حتی داره بیاد بگاه با شهادت بعد همیشه اون کسی که مقاله اول رو گذرانده باشن تا کسی ندیده باشه و تحمل شهادت نکرده باشه تا فرده رو
ندار
خدا میگوید مسلمان هم پیغمبر
مکرم اسلام فرده قیامت شهادت میدهد
یعنی پیغمبر فرده قیامت
ادام شهادت میکنه
حالا میشه پیغمبر فرده قیامت شهادت بده اما این روی اعمال
کنه ندیده باشه
میشه
ندیده پس قابلت میگوید اعمالتون رو به
پیغمبر اینجا که میشه انسان رو یک لحظه به اختیارات سنگین میگیرد دیگه امام رو لحظه به تسلط
که شاهد الله شده میخواه صورت رجالت میکشیم از بعد که شما شاهد مسلمان باشید و شما ببینید امام به لحظه غفلت که شاهد هم باشید مقام شهادت برای پیغمبر مکرم اسلام اینه. حالا این فرایند چگونه شکل میگیرد؟ به قول آقایان ساز و کارش چیز، مکانیزمش چیز، اینا بحثای دیگه نیست. آیا از مقوله عرض عمل پیغمبر شهادت میکنند؟ آیا خداوند اجازه این رؤیت به پیغمبر میدهد؟ اینا یه بحثای کلامی است که دیگه از مقوله کار تفسیر ما خارج است. اما تا اونجا این ثابت قرآن است. ابن عمر صلی الله علیه و سلم پیغمبر ما این مقام عظیم رو به تو دادیم شاهدن و در کنار این مقام عمومش اینا که به اصطلاح شخصیت علمی شماست شخصیت عملی شما چیست؟ اجهت علمی شما رسالت دارید تو سینتون شهادت دارید بینه ای درجتید اجهت عملی هم که به ما شرم به نزید دار شما کارتون ایجاد بشارت است و انذار و مبشرن و نذیر شما دلها رو لنگیگان رو دعوت میکنید به خداوند اونهایی که اومدن تشویقش میکنید جلوتر بیان اونهایی که فرام کردن و گریختن اونها رو هشدارشون میدید که با این لباس به محشر نمود خواهی کرد شما هر قومی را و جماعتی رو با زبان خودش درمان میکنید و پاسخ اینها رو میدید و هشدارشون میدید مبشرن و نذیر اونها که بشارت میخواهند بشارت اونها که انذار میخواهند انذار با هر کسی با زبان خودش صحبت میکنه. انا ارسلنا شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بكره و اصیلا. ما شما چرا فرستادیم شما را پیغمبر؟ لتؤمنوا بالله. شما واسطه من واسطه خدا به ایمانید. شما کل ایمانی بر مردم با وجود شماست که این مرد متبلور می شود و شکوفا می شود در جامعه به تو منو بدنا تا مردم ایمان بیارند به خدا و رسول تا شما مردم ایمان بیارید به خدا و رسول ارسال پیغمبر شهادت پیغمبر بشارت پیغمبر انذار پیغمبر برای اینکه شما ایمان بیارید ممکن هم هست الا به تو منو بازم برگردد با آیات قبلی یعنی انا فتحنا لک فتحا مبینا ما فتح مبین کردیم تا اینکه ایمان شما افسوده شود این هم گفتن مفسرین که این برگرده به ابتدای پای این لام و قایت و این نتیجه اون فتح مبین باشد این هم ممکن است اشکال ندارد فرقی هم ندارد به تو منو به ناها رسوله نه تو از روح و تو بکنون و تو سبنهو سه کلمه پشت در هم میاد تا هم که شما ایمان بیانید بعد و تو از روح فرمود لتؤمنوا بالله و رسوله ایمان بیارید به خدا و رسول بعد فرمود لتعظه او و بعد تعظیم کنید او را تعظیم کنید او را و توقیر کنید او را و تسبیح کنید اگر این کلمه تسبحو نمی بود ما مزمیران برمیگردندیم به پیغمبر چون کلمه رسول نزدیک اینجاست لتؤمنوا بالله و رسوله بعد به تو عمز رو رسول به تو رفت رو رسول
اما چون دو سب دهوم رو پیغمبر با تسبیح رابطی ندارد، تسبیح مال چیز؟ دو سب دهوم الله. بدون این زمین ها برمیگردانیم به خداوند و تا از روح خداوند این پیغمبر را فرستاد تا شما خدا را تعظیم کنید. تعظیم شما که چیز خوبی از تعظیم الان این رو چه دور ارتباطش میدید با خدا؟ تعظیمات و تعظیمات حکومتی و جریمه ها و تزا و این تعظیم که من الان داره من استعداد دارید کلمه یه تعظیم امزر یا از رو قبوا از درمو ای قبوا تقویت کردن کسی رو تقویت کردن کسی رو میگن تعظیم. وقتی کسی شما کمکش میکنید کمک بدید بهش میشه تعظیم. مجازات ها در اسلام دو گونه است. گاه گفته این خدمت عزیزان ما یه مجازات هایی داریم در اسلام قاطع بریده شده فیکس نتکان نمی کنه دست راضی هم نیست. اگر این کار شد باید این مجازات انجام بشه دیگه، یا شده یا نشده، یا این مسئله ثابت شده یا نشده. اگر ثابت شد قاضی نمیتواند این کم زیاد بکنه برگش رو، قاضی نمیتواند خدش کنه بگه این کار انجام نشده است. انقدر من برمان ثابت نیست این جور. اما اگر ثابت شد از خواهی میکنم این زنا یا نمیدونم این سرقت با این شروط یا غز یا برای این مسائل 16 گانه دیگه اینجا باید قاضی همونی که خدا و شریعت گفته همون رو اجرا کنه که نام اون چیست؟ حدود. اینشون حدود. مجازات های اسلامی دو گونه است، حدود تعزیرات. حدود اون مجازات های فیکس قطعی مشخص ثابت است، اما تعزیرات مجازات هایی است در اسلام که به دست قاضی است. یعنی به صلاح دید قاضی میتواند این 25 تا زیاده رو بکنه، 30 تا زیاده فرض کنید مثلا میتونه این کم و زیادش بکنه بنابرای مسائل در بطه راهکارهای قانونی که دارن نه بین شخصی قاضی. حالا هم بودم بین از کلمه تعظیم که در اونجا هم به کار برده میشه از همین ماده گرفته میشه. یعنی تعظیم در اسلام منطقش اینه که اگر در اسلام کسی را تعظیم میکنن مجازات میکنن برای چی مجازات میکنن؟ برای که دل خودش رو خنک کنن؟ آیا مجازات ها در اسلام جنبه تشبیه دل دارن؟ دل خنک کردن دارن؟ هرگز اینطور نیست. اصلا خود و حدود را به حدود میگوین ای منع چون جنبه پیشگیری داره، درمان در جامعه پیشگیری نیست. تعظیم را هم که تعظیم میگن کمک کردن به انسان هاست، یه نوع کمکی که اینا آنه این کمک حتما این نیست که به شما پول بدن، گاهی از شما پول بگیرن کمکتون کردن، گاهی از شما این پول بگیرن کمکتون کردن. واقعا این بفهمید همیشه به ذهن اون نهد در مثلا که فیزی رو بازوی ما رو گرفت کمکمون کرده، یقینه اون داری اگر کسی پشت دست ما بزند به ما کمک کرده. این جمله رو چند دیگر بکن در اون سرار خاک زعب من رو مظلوم ها به برادر دینید کمک کن، اگر مظلوم هست اگر ظالم هست، اگر مظلوم هست کمکش کن، اگر ظالم هست کمکش کن. تا این جمله گفت سال چون یا رسول من رسول الله اینی که میفرمایید ما به برادر مظلوم کمک کنیم میفهمیم، اما به برادر ظالم هم شروع کمکش کنیم؟ این مسلمان که داره ظلم میکنه چیم؟ فهم بر یعنی تمنام رو مقابل ظلم میشه رو بگید، دستش رو بگید که ظلم میکنه، بریشونش که ظلم میکنه، اینجا کمکش کردیم. گاه میگه دستی کسی رو گرفتیم که نزنه کمکش کردیم، اگر کسی رو نشوندیم کمکش کردیم، اگر کسی پول گرفتیم کمکش کردیم. همیشه کمک این نیست که جانم چشمم جان برادر، نه گاهی هم جو رستان بهم مهر بده، گاهی هم باید یک درشتگویی کرد، گاهی هم باید یک جوری کرد که این به هم مهر پدر اثر می کند و فایده خواهد داشت. دقیقا فهمید؟ پس تعذیرات را هم که تعذیر می گوید از این مدید می گوید البته با اون منطقی که در اسلام وجود دارد که تعذیر کمک است. تعذیر عرض خالی کردن نیست، تحقیر نیست، اذیت کردن مردم نیست در نگاه دینی ما، بلکه این چنین است. فرمود به فخذ روح خدا این پیغمبر رو فرستاده است، فتح شده است تا اون که شما ایمان بیارید به خدا و رسول و تقویت کنید خدا را. خداوند نیاز به تقویت ما ندارد. یعنی چی رو تقویت کنید؟ یعنی دین خدا رو تقویت کنید. و تا از روح تربیت کنید. اگر سازمان باور کنید از ایران این دنیا رسیده امروز بهش، یعنی اولا متفکرین رسیدن در دنیا به این حقیقت، بازی های سیاسی اجازه نمیده سرفروت بیارن، رسیده دنیای امروز به این حقیقت، متفکران شرقان هم بارم بین ایران رسیدن عمدتن، حالا نمیم کلن همه جامعه اما عمدتن رسیدن، که اگر نهاد دینی در جامعه تقویت شود، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی وجود دارد. اگر نهاد دینی در جامعه، اگر مردم باورهای دینی داشته باشند، این مردم به این جامعه میشه خیلی باشون کار کرد. وقتی باورهای دینی در جامعه سست میشود و تقویت پیدا نمیکنه و ضعیف میشه، خیلی بیقراری ها و ناامنی ها در جامعه حاکم میشه از همه جهت در درون و برون. این علمش رسیدن خیلی از مردمان دنیا و اینو به هر حال به زبانهای مختلف مطرح میکنن، تر میدن، توصیه میکنن. فرمود و فعصر دین رو تقویت کنید. اگر دین رو تقویت کردید خودتونه تقویت کردید. در پناه دین میتوانید زندگی آرامی داشته باشید. در پناه دین خانواده تشکیل میشود. در پناه خانواده تربیت فرزند به نسل آینده محصول میشود. در پناه دین شما میتوانید حقوق رو وفا کنید و استیفا کنید. و در سایه برکت و رحمت دین هست که هر چیزی در جای خودش قرار میدید. نارامی ها، بیعدالتی ها، ظلم ها برداشته میشود. با تربیت و دین قوی نمیسازند. پس اگر فرمود فرض رو تربیت کنید، یعنی چی رو تربیت کنید؟ اگر خدا رو تربیت کنید، یعنی دین خدا رو تربیت کنید. همون شده فنسور الله یا نسور و توبت دروش و خدا را توبیل کنید. توبیل از ماده چی میاد؟ از ماده وقار میاد. وقار ما لکن با تبدیل لله برارا و خلاکم اعتبارا. در سوره مبارکه نوح میگه چرا شما به خدا وقار قائل نیستی؟ وقار یعنی تعظیم، یعنی تکریم. چرا شما احترام قائل نیستید به خدا؟ چرا خدا را توقیم نمی کنید؟ اونجا میگوید در اینجا فرمود و تبدروح خدا را تعظیم کنید. خدا را تعظیم کنید. تعظیم خدا من چه معنا دارد؟ من جمله رو بگم کفایت میکنم. توبیل خدا من همان را سبرت و کم دارم ماهانا ماهدا کن. خدا رو تکبیر کن، خدا رو بزرگ بدار، خدا رو تعظیم کنید و عظم اسم الله، خدا رو تعظیم کنید، خدا رو توبیل کنید، خدا رو تکبیر داشته باشید یک معنا دارد. بزرگ داشت خداوند سبحان و تعظیم کردن به خدا دو گونه است عزیزان. وقار نگه داشتن به رسول باری تعالی دو گونه است. یک توقیر علمی است، یک توقیر عملی است. توقیر علمی است و توقیر عملی است. علمی یعنی اینکه وقتی شما برای دانستید خداوند چه جایگاهی دارد و چه عظمتی دارد در ذهنتون، در فکر خودتون، در اندیشتون، در مطالعاتتون به این سو حرکت میکنید با شناخت بیشتر، عرفان بیشتر به خداوند و تعظیم بیشتری در دل و جانتون خدا داشته باشه، در فکرتون داشته باشه خداوند سبحان. این کار علمیست، کار ایمانیست، کار درونیست. اما در مقام عمل هم وقت رو خدا رو توقیر کنید و تعظیم کنید. تعظیم خدا به چیست؟ من این راه مثال زدم برای دوستان نوجوانم جوانم، گفتم وقتی کسی میخواد احترام بگذاره پدرش چیکار میکنه؟ وقتی کسی میخواد احترام بگذاره بزرگ بداره پدر، وقتی دستوری دادیم پدر بهش گفت آقا جان پسرم برو این نانو بگی بیار، خب این میگه چشم، الان توقیر علمی کرد، خب چشم، حالا از چشم تا نانی که تونی سفره بیاد چقدر طول میکشه؟ هر چقدر طول کشیدی میشه ارزش توقیری که برای پدر قائلید. اگر تا که پول داد گفتی چشم گرفتی رفتی به تعبیر عامیانه به سه شما رو برگشتی آمدی و نان درون سفره است، این میشه توقیر عملی، یعنی احترام گذاری، تعظیم که گفتی پدر اگر فرمان بدید من نمیگذارم فرمان شما رو زمین قرار بگیره، او چشم رو میگذارم حمدش میکنم، این میشه توقیر عملی والدین. اما را گفتید خیلی خوب آنون میریم دیر نمیشه تا بعد دیدید بنده خدا گفت خودم برم میگیرم بعد شما آمدید تصفه میشه تو که نامش پدر آورده است. این میشه چی؟ این میشه توقیر فعلی جاری در جامعه. این ها فرمون به مقدار این که ما اطاعت پذیری و فرمان برداری داریم توقیر جدید خب در مورد خداوند صبح خدا امری کرده است به شما امر السلام سن نمیدارم هنج نمیدارم هر زبادت نتون ومه ومه تمام تعالیمی که خدا بهتون گفته است اخلاقی اجتماعی درونی برونی و عبادی تجاری اقتصادی حمد الله بوده هر من ربا لا تکل ربا تمام این هم چیست تمام این هم فرمان خدا هر مقداری برای این ها با ها باعدید برای خدا با ها باعدید هر مقداری که از این فرمان ها رو زیر پا میگذارید به صراحت بگوییم احترام خدا را زیر پا میگذاریم فرمود و توقع روح خدا را بزرگ بدارید اگر خدا را بزرگ میدارید پس بگوید خدا ما منتظریم سم و هم و فواه هم آماده ایم بشنفیم هم آماده ایم عمل کنیم سم و هم و فواه و توقع روح و تصبه روح و بکرتن و اصیلا و در این حال خدا را تسبیح کنید شبانگاهان و صبحگاهان یعنی در تمام اوقات از تسبیح خداوند سبحان غافل نباشید. حالا احتمالات دیگه هم اینجا وجود دارد که انشاءالله خدمتتون خواهم گفت کما که بعضی ها گفتن این رتا از روح به پیغمبر رو میخواهد این پیغمبر رو یاری بدید توقع روح به پیغمبر میخورد. من از میکنم نیاز یه چه زمین رو پیغمبر برگرداریم خود معنا اینه وقتی شما میگید و تعذر و خدا رو یاری کنید راه یاری کردن خدا چیه؟ پیغمبر رو یاری کنید ولی اگر کسی میخواهد خدا رو یاری کند راهش اینه که امیر المومنین تو نهج البلاغه چی میگه؟ دوستان عزیز در نامه 45 در درسای نهج البلاغه ما گفتیم در اونجا امیر المومنین میفرماید که علا و ان لکل معموم اماما یقتدی به بدانید هر معمومی امامی دارد یعنی هر انسانی تو زندگی به وقت برای خودش یک الگو تعیین کرده است دنبال یک کسی تو زندگی هر کسی که شرمونه رو باور نداره امکان نداره کسی دنبال کسی رو نگرفته باشد از تو ذهنش نساخته باشد کسی را به عنوان جلودار خودش به الگوی خودش شما هم یک کسی رو به عنوان الگوتون قبول کردید که من علی هستم من به عنوان الگوتون قبول کردید غیر از این الحمدلله که غیر از این نیست شکر خدایی را که در دل ما الگوی جز امیرالمومنین علی بن ابی طالب نیست الحمدلله خب من علی الگوی شما علاوه بر امام مکان بدانید که امام شما از دنیاش قناعت کرده است به دو قرص به جامعه کهنه چنینی شروع می کند خودش را به مؤمنین گفتن زندگی خودش را بعد می کند اما اینم من به شما میکنم بگویم اما به انکم لا تحضرون علا زالج می دانم شما نمیتونید مثل من علی زندگی کنید شما نمیتونید اینو من می دانم شما تمام زندگی چون علی را ندارید اما شیعیان دوستان یاران من از شما خواهش میکنم فعینونی من علی را چه کنید؟ کمک کنید فقط امیر المومنین چه نیازی بکنم که ما دارد؟ علی ابن ابی طالب بارش بسته است امیر المومنین به اونجا رسیده است که علی جان حب بود و نه رسید و نه آور و جنه رسید و مصطفى حق و اما آور و سلام جنه
سلامات
مکرم فرمود علی من الحق و الحق و معنی علی با حق از حق با علی نبی مکرم فرمود علی من القرآن و القرآن و من علی علی با قرآن از قرآن با علی است همین چه این از ادارت دیگه بر قله حق بر قله بلند قرآن بر قله بلند فضائل مناقب مکارم تکشه زده است و انبیاء الهی دارن نگاهشون کنم این حدیث رو مکرر مسلمان دل کشید به کوی عربی سری بزنید با هم نجم این نگاهی بکنی اینه که نبی مکرم فرمود من احاد هم جنز را آدم فی ابنه و الى نوح فی تقوا، و الى ابراهیم فی خلته، و الى موسی فی صفته یا فی مبرته یا فی جبروته، به تعبیر مختلف داریم مکرر این حدیث رو، و الى عیسی فی عبادته، هر کسی که می راهد علم آدم ببیند و باری و تقوای نوح ببیند، خلت و ارادت ابراهیم به خدا و ارتباط خدا به ابراهیم ببیند، و سطوت و شوکت و حیبت موسی ببیند و عبادت عیسی ببیند، فلیم بزر الاحیم حبی طالب و عدی نگاه کند تا تمام انبیاء را ببیند. این که همه شیعه و سنی گفتن جمعه را در مورد امیر المومن زبان پیغمبر، این پسر حبی طالب چه نیازی به کمک من بیچاره امامان دارد؟ فاعونونی، من علی به چی کمک کنید؟